بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تعجبها در زمانه ما این است که دانش آموزان، یعنی سن دانش آموزی، سنی نیست که زیاد با عبادت ارتباط برقرار کنن. میگن خب دبیرستانی ها خیلی هاشون علاقه به نماز خوندن آنچنان ندارن، حالا اکثر یا اقل و کاری ندارم، ولی آمارش میگن بالاست. خب عبادت، نماز خوندن چیه که با هیجان دوران جوانی و نوجوانی سازگاری نداره؟ چی بهشون گفتیم از خدا؟ چی بهشون گفتیم از عبادت؟ یقیناً برداشتی که از عبادت به ذهنها منتقل شده برداشت درستی نیست. اگه برداشت تلقی از عبادت درست باشه، تو مسجدها بیشتر از پیرمردها شما نوجوانها رو خواهید دید. طرز آموزش دین اساساً با اشکالاتی مواجه هست که موجب یه همچین وضعیتی میشه. ما در اعتقادات به نیاز انسان به خدا توجه نمی کنیم و بعد براش هی از بیرون خدایی رو اثبات می کنیم که هیچ ربطی به نیاز او نداره. خدایی که خالقه، خب باشه، حالا خالق بوده دیگه، یعنی منو خلق کرده دیگه، دنیا رو هم خلق کرده دیگه. خدایی که یه دونه است، بر یک دانه بودن او توحید رو دانه‌ای تفسیر می کنیم و خدایی که عادل، ظلم نمی کنه. خدا رو اینجوری نباید معرفی کرد. بعدم به این نوجوان میگیم برو به این خدا تواضع کن. نه تواضع در دلش می نشینه که آخه من چرا باید برم تواضع کنم، من شاخشونه کشیدم. نه اون حرف ها درباره خدا به دلش می نشینه، حرف های بی ربطه نسبت به نیازهای روانشناختی که بالفعل جوان داره. وقتی باهاش مطرح میکنیم، خب از عبادت زدگی پیدا میکنه، یه تصور بیمزه بیروح پیدا میکنه. من خیلی خوشحالم که این سفر اربعین با اشتیاق جوانها مواجه میشه و جوانها با همه سختیهاش که خیلی بیشتر از نماز خوندن، سختی های همین زیارت اربعین واقعا خیلی زیادتر از سختی های نماز خوندن، ولی با یه اشتیاقی اجرا میشه و اینجا محلی قرار میگیره برای توضیح دادن اینکه عبادت چیه. عبادت چیزی از جنس همین پیاده روی اربعینه و از زیارتگاه اربعین که کل این مسیر رو شاید بتونیم اسمش رو بگذاریم زیارتگاه اربعین، نه فقط کربلای ابا عبدالله الحسین، یک عبادتگاه خیلی بزرگه و این حرکت شما عبادته. الان دارید استراحت میکنید بین دو رکعت، رکعاتی که قبلا پیاده میرفتید و رکعاتی که بعدا پیاده میرید. خیلی مفتخرم به این که ما در این فضای نورانی عبادت در مورد عبادت صحبت میکنیم و بعد یکی از فواید کوچولوش اینه که رابطمونم با نماز درست میشه، تلقیمونم از نماز درست میشه. یکی از فواید کوچیکش اینه ها، فواید زیاد دیگه هم داره. عبادت معناش چیه؟ عبادت یک فرصته که مستقیماً از خدا، از قدرتش تغذیه کنی، وابستگی تو به خدا بفهمی و این وابستگی رو ابراز کنی و خدا در بستر فهم تو از این وابستگی بهت بده، از خدایی خودش، از خدایی خودش بهت بده، انرژی بهت بده، مثل موبایل که میذاری شارژ بشه. روح انسان باید اینجوری باشه. ما تو جبهه میدیدیم نوجوانها با نماز چه ارتباطی برقرار میکنن، یه ارتباط حقیقی بود. ضعیف میشد، گرسنه میشد، تشنه میشد وقتی نماز نمیخوند، دیر میشد نمازش، با ولع میرفت، نه ولع عاشقانه، ولع مضطرانه. نه اینکه بگی خدایا من عاشق تو هم، به جوون میگی برو بیا برو عاشق خدا باشی، بازم این معنا رو میگه آخه من چجوری عاشق خدا باشم؟ یه کمی سخت این حرفا رو زدن، یعنی غیر واقعیه، در واقع سخت جای جا بیفته که من میخوام عاشق خدا بشم. مثلا عشق خدا که به این سادگی گیر نمیاد، باید تمام محبت غیر خدا رو از دلت خارج کنی، بعدن یک ذره حب الله بیاد. حب الله خیلی سخت میاد، نباید الان که آدم ادعا کنه، دعوت هم نمیشه بکنه. عبادت چیه؟ اولا ما وابسته ایم به خدا، موجود وابسته یعنی موجود محتاج، موجود بدون اون منبع قدرت ضعیف، مچاله، و بدتر از همه موجود وابسته یعنی این که اگر تو وابسته به خدا نباشی، به اون قدرت اصلی، خب قطعا وابسته به دیگر خدایان روی زمین خواهی شد، دیگه فرقی با بت پرست نداری، گاو پرست و گوساله پرست و ماشین پرست و تیپ پرست و توپ پرست و یه همجوری ادامه داره. بت زیاده تا دلت بخواد، بت‌های متنوع هست. وابسته به روابط عاطفیت، از امام صادق علیه السلام پرسیدن یک کسی زیادی عاشق یک کسی میشه این یعنی چی؟ فرمود دلی که از اون وابستگی به خدا، از محبت به خدا خالی بشه، خدا مجازاتش میکنه. مجازاتش چیه؟ اونو عاشق یه موجود زمینی مثل خودش میکنه، برو دیگه این طرف ها پیدا داشت. خدا از خدایی خودش بهت میده. قدرت یه چیزیه که بچه ها فراموش نکنید، از روز اولی که به ما آموزش میدن دین رو، خدا رو، باید ما دنبال قدرت بگردیم. باید ما دنبال قدرت بگردیم عبارت غلطی بود. ما از روز اولی که میخوایم خدا رو بشناسیم دنبال قدرت میگردیم، قبل از اینکه خدا رو بشناسیم. از حدود 7 سالگی، از حدود 5-6 سالگی که میفهمیم بابا و مامان قدرت مطلق نیستن، پس این قدرت مطلقی که من باید بهش تکیه کنم کجاست؟ همون موقع باید به جای کارتون نشون دادن و نمیدونم بتمن و مرد عنکبوتی و نمیدونم اینجور مزخرفات که اینا خارق العاده کارهای خاص میکنن، باید اون منشأ قدرت اصلی رو به ما معرفی کنن. بعد اون وقت میبینی نوجوان تخیلش میره طرف خدا، همونجوری که انیمیشن رو نگاه میکنه، قصه های مزخرفش رو نگاه میکنه، مسحور میشه، وای این چه کارهایی میتونه بکنه، باورش میکنه، خیال پردازیش میره سمت خدا. ببین چقدر جالبه، یه موجودی در همون نوجوانی خیال پردازیش به سمت خدا بره، وای اون خدایی که خیلی قدرت داره، آسمان ها و زمین رو آفریده، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض. اصل توجهه، اصل معرفته، اصل اعتقاد اینه، خدا رو با قدرتش بیار به بچه معرفی کن، و بعد بهش بگو که میخوای از این قدرت مستقیم انرژی بگیری؟ فدات بشم، کارهای خوبی که میکنی غیر مستقیم داری انرژی میگیری، ولی وقتی که وای میسی به نماز مستقیم ازش انرژی میگیری. خب معلومه مستقیم بهتره، عبادت یعنی مستقیم انرژی گرفتن. چیکار کنم اون لحظه هایی که تو شارژ میرم، سیمم میخواد وصل بشه؟ این ذکرها رو بگو با این آداب میشه عبادت. عملیات شارژ شدن، قدرت گرفتن برای یه موجودی که وابسته است به اون قدرت. یا شما نماز میخونی که این وابستگی رو بفهمی، یا این وابستگی رو فهمیدی نماز میخونی شارژ بشی. یه بار دیگه تکرار بکنم، یا ما نمیفهمیم وابسته ایم به خدا، فکر میکنیم خیلی موجودات مستقلی هستیم، رومون زیاد شده. چون کسی که فکر میکنه مستقله روش زیاد شده دیگه. فلسفه نماز حضرت زهرا فرمود برای اینه که تکبر رو از آدم بگیره. تکبر یعنی چی؟ یعنی روت زیاد شده. آقا مگه ما چقدر متکبریم که روزی سه بار باید تکبرمون رو از بین ببریم؟ ما بلا فاصله پر رو میشیم، قاشقو برمیداری غذا میخوری فکر میکنی دیگه تو مستقل دیگه، الان ببین من خودم خواستم غذا، نه من پر رو شدی، با نماز بخون. تو نمیدونی این غذا تا بره پایین، همین قاشق، همین انرژی، همه رو تو بغل خدا داری انجام میدی. همین الان دست خدا با دست تو همراهه، میخوای فلجت کنه، نگاه تو برداره از دستت فلج میشه. متکبر یعنی پر رو شده، همین سادگی. آقا چه حرفایی میزنی توی این راه اربعین؟ آقا مگه اینجا عبادتگاه نیست؟ داریم در مورد اصل عبادت صحبت میکنیم دیگه. این عبادتگاه بزرگ، حقیقت مسجد، اون گوهر مرکزی مسجد هیئته. هیئت چیزی جدا از مسجد نیست، گل مسجد هیئته، مغز مسجد هیئته. فکر نکن یه کار هیئتی داری میکنی نه مسجدی، بعد گاهی بری نماز بخونی، نه. حقیقت اصل خود مسجد، اون گلش و مغزش رو نگاه بکنی، همون سجوده است، همون عبادت است. آقا آدم خیلی پر رو میشه. پر رو شدن یعنی چی؟ یعنی حس میکنی وابسته نیستی، تمام میشه تکبر. الان شما وابسته اید یا وابسته نیستید؟ الان حستون درباره وابستگی چیه؟ میفرماد خواستی قرآن بخونی، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی چی؟ اعلام وابستگی کن. خدایا من نمیتونم خودم از شیطان نجات پیدا کنم، و تو منو کمکم کن، مواظبم. وابستگی تو متوجه شدی؟ چی گفتی الان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آفرین. قرآن میخوای بخونی، وابستگی تو ابراز کن تا قرآن بهت بده هدیه های خودشو. بسم الله الرحمن الرحیم بگو، به نام خدا. این به نام خدا یعنی چی؟ یعنی من روم زیاد نشده، خدای حواسم هست که من وابسته به تو هم. اومد بشینه پیش امیرالمومنین روی صندلی مقابل حضرت، یه دفعه صندلی شکست افتاد زمین، سرش هم شکست. دیدی وقتی خیلی ساده کج و موج میشه اوضاع؟ حالا پیش منبع اطلاعات آدم عالم نشسته، سرشو بستن اینا. گفت آقا حالا حکمت این چی بود الان شما که از اسرار عالم خبر داری؟ آقا این حرفا رو به هر کسی نمیزد، ولی خب دیگه آدم حسابی بود ظاهرا. حضرت فرمود میدونی حکمتش چی بود؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود بدون بسم الله نشستی. مگه بنا نبود هر کاری رو با بسم الله انجام بدی؟ البته شما بدونید همیشه خدا این کارا رو نمیکنه، رو نمیکنه. چرا؟ چون هر ام قمری میگه بسم الله. بعضی وقتا یه روی نشون میده، بعد خیلی وقتا بسم الله هم نمیگی، سرت هم نمیشکنه، میری تو خامی خودت. بله من خودم مستقلم. مستقلم یعنی متکبر دیگه. بعد فرمود فلسفه نماز چیه؟ حضرت زهرا فرمود از بین بردن تکبر، یعنی از بین بردن اون حس استقلال مقابل خدا. مستقلم که نمیشی، حالا اگه میشدی باز خوب بود، مستقل میشدی جلوی فراعنه زمانت لااقل چیکار میکردی؟ شاخوشونه میکشیدی. آبا عبد خدا نشدی؟ باشه عبد کس دیگه هم نشو، بیا ما رو بکش و خودت هم براش بکش، حالا اقل عبد هیچکی نشو. خب عبادت میشه چی؟ یا ما فهمیدیم وابسته ایم یا نفهمیدیم وابسته ایم. اگه نفهمیدیم وابسته ایم، عبادت به ما خورده خورده میفهمونه وابسته ایم. آقا ما که نفهمیدیم وابسته ایم، بریم سر نماز فعلا این حرفا رو گوش بکنیم، حساب دستمون میاد صاحب کیه، حساب دستمون میاد قدرت کیه، حساب دستمون میاد، زور دست کیه و من در مقابلش بیزورم. اتفاقا وقتی که من بدون تمایل میرم نماز میخونم خیلی حال میده ها، میدونید چرا؟ چون حالمو میگیره، اون حال تکبر، اون پررویه، اونو میگیره. خدایا من عاشق تو نیستم، بیرو در بایست، نمازم نمیخوام بخونم، میخوام سراغ بازی، بیرو در بایستی، ولی میخوام حساب دستم بیاد. دوست دارم ازت اون قدرتی رو بگیرم که اون قدرت رو، حس وابستگیم به تو رو میخوام بفهمم، درک کنم، پس میام نماز میخونم. بچه ها عبادت کنیم، بچه ها دیگه صحبت نکنید، نخندید، بذارید این عبادت رو انجام بدیم. چرا داری انجام میدی؟ میخوام اون حس وابستگی رو بفهمم. گفت اگه بفهمی این حس وابستگی رو تأمینت میکنم، تغذیت میکنم. اگه تو این حس وابستگی رو بفهمی منم پناهت میدم، یه قدرت هایی بهت میدم. خیلی وقت کم داریم رفقا، خیلی خیلی تو اربعین ما به این بحث خیلی احتیاج داریم. چرا؟ آقای بهجت میفرمودن ندیدن امام زمان عیبه، دیدنش که یه امر طبیعیه. یه جوانی حدوداً 20 ساله، من از قبل میشناختمش، میومد هیئتمون، موقع تشییع جنازه آقای بهجت حدود 20 سالش بود، دیدم توی خصوصی‌های آقای بهجت، خانواده‌شون نام اونجا وایستاده. گفت میدونی من چرا اینجا فلانی؟ تشییع جنازه، مردم شلوغ. خب این اومده بود یه ربطی داره حتما، مثلا شاید فامیلشونه یا ارتباطی. گفت من از دانش آموزی میرفتم پیش آقای بهجت، چای میدادم، کارهای روزه هاشو انجام میدادم. بعد یه چند وقت نرفتم، آقای بهجت فرمود چرا نیومدی چند وقته؟ دیدم آقای بهجت پس خوشش میاد من برم، دیگه رفتم، مأنوس شدم. دبیرستانی بودم، یه بار رفتم مشهد، برگشتم، فرمودن که خب مشهد رفتی، امام رضا رو هم زیارت کردی؟ گفتم امام رضا رو که نه، ذریح رو زیارت کردم. با یه تعجبی برگشت به من فرمود که یعنی شما رفتی حرم خود امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود خواب امام رضا رو هم ندیدی؟ نه ندیدم. آقای بهجت فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز؟ تعجب کرد آقای بهجت. آقای بهجت تو سخنانش خیلی صریح میگفتن. ببخشید من عذرخواهی میکنم از شما بزرگواران، من که خودم توفیق پیدا میکنم شما رو ببینم از سرم زیاده، ولی درباره شما تعجب میکنه آقای بهجت که جایی که راهی که امام زمان آمده ندیدی آقا امام زمان رو، خوب ازت تعجب میکنه. آقا رخ به کی نشون میده؟ به کسانی که تکبر ندارن، به کسانی که اون حس وابستگی رو فهمیدن، به کسانی که این حس وابستگی به اون منبع قدرت رو، وقتی اون حس رو پیدا کنی متواضعی. خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که دائم در سجدن، خوشا آنان که دائم در رکوعن، خوشا آنان که دائم در قنوتن، خوشا آنان که دائم در قیامن، خوشا آنان که دائم در قعودن. به منشأ اون قدرت توجه پیدا کنی که من وابستتم. آقا عبادت یعنی این که یا فهمیدی وابسته ای یا نفهمیدی. اگه به فهمی وابسته ای، بد میدم، امام زمانم بد نشون میده. عبادت اگه متوجه نشدی وابسته ای، انقدر عبادت کن که متوجه بشی، انقدر ادب رعایت بکن متوجه بشی که وابسته ای. عبادت یه معناش اینه شما ادب رعایت میکنی، ادب متواضع وابسته به اون قدرت مطلق، تا این فهم وابستگی یعنی عبودیت رو بهت میدن. اون وقت دیگه عبد شدی گناه نمیکنی. عبد که گناه نمیکنه که، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، حساب کارش، حساب کار دستش است. امام موسی بن جعفر علیه السلام از در خانه بشر حافی داشتن رد میشدن، قصه شو میدونی. بعد دیدن ساز و آواز و بیبندوباری و اینا حسابی پارتی گرفته به قول معروف. آقا از کنیزی که دم در بود حالشان رد میشدن، نمیدونم چه نوری تو بشر حافی دیدن که این تلنگره رو زدن، ولی کاری ندارن حضرت، یا آدم اینقدر در به داغون رو. فرمودن صاحب این بنده عبد، غلام یا آزاده؟ اون کنیز برگشت گفت خب معلوم آزاده، خودش این همه غلام داره، این همه ثروت داره، خب آزاده دیگه. آقا فرمودن همون آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه، یعنی عبد خدا نیست. البته ما قبلا دیشب صحبت کردیم کسی که عبد خدا نیست حتما عبد کس دیگه است، آزاد نداریم. ولی به تعبیر مناسب اونجا امام موسی بن جعفر علیه السلام اینو فهم رفتن. کنیزه برگشت تو خونه به اربابش گفت یه آقایی رو دیدم، پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاده، و منم اینو گفتم. تکون خورد، گفت کی بود اون آقا؟ گفت من نشناختم. رفت پا برهنه دوید دنبال امام موسی بن جعفر، حس بیدار شد. او حس بیدار شد، خودشو انداخت رو پای امام موسی بن جعفر، گفت آقا دیگه غلامتم. آقا نوازشش کرد، شد یه آدم دیگه، از عرفا شد. تا آخر عمر پا برهنه میرفت. گفتن چرا حالا پا برهنه میری؟ گفت اون لحظه ای که با مولای خودم آشنا شدم پام برهنه بود، یادگاری اون موقع است. یعنی یا صاحب الزمان، این راه منو به تو نمیخواد برسونه، بعد کجا برسونه؟ مادرم برگشتم اگر ازم پرسید مولات رو دیدی بگم نه، بعد بگه پس پسرم کجا میخوای ببینی مولات رو؟ شوخی این حرفا؟ ابن الحسن من دنبال شما در به در نشدم، دنبال حسین تو، دنبال زینب حسین تو در به در نشدم. هنوز من متکبرم، پررویم، روم زیاده. آره بچه ها بیاید یه حرف روکم کنی بزنم. ما ها خودمون نیومدیم، ما رو آوردن. رفتی حرم انشالله پا خسته، تاولم احتمالا خورده، اینقدر نگو اومدم یا ابا عبدالله اومدم، بگو حسین منو آوردی چی کار داشتی با هم؟ به خود نیامدیم، یعنی این همه ما رو آوردن تو این راه، هنوز ما نفهمیدیم که ما رو آوردن، دست خودمون نبوده. من نمیخوام یه حرفایی بزنم که اونایی که نیومدن لب مرزن، پشت مرز موندن، دلشون بسوزه. خب هیچی نمیگم، انشالله دولت سال بعد یه جور دیگه عمل بکنه، کسی پشت مرز نمونه. خیلی حرفا هم نمیشه زد، وقت دلش آتیش میگیره میگه ما چی اینجا موندیم؟ ما رو آوردن. این حرفو ولی میتونم بگم، اونایی که نیومدید میخواستید بیاید، تا مرزم اومدید الان نتونستید، انشالله راه باز بشه شما هم بیاید. شاید خواستن یه مقدار گریه کنی پشت مرز، بد راه رو باز کنن برات. شاید نمیدونم اونا یه دفعه این مرز باز بشه بیان با یه حس دیگه این میان، میگن وای خدا رحم کرد بهمون. درسته؟ شما فکر نکنید ما حالا همجوری بالاخره راه باز شد و اومدیم و راه باز بود اومدیم بهتر از شما ایم. نه، شاید ما داشتیم نابود میشدیم. امام حسین فرمود عباسم یه فکری برای این میکنی بیاد نه یاد نابود شده ما مستقل نیستیم. دیدی بعضی وقتا امام حسین رو به عنوان ارباب صدا میزنیم، خلیفت و رب العالمین دیگه. عبادت یعنی چی؟ یا فهمیدی وابسته ای که هیچی، با کشش میری، نه حتی عشقا، با اضطرار، با نیاز، با همون نیازی که اومدی اربعین گفتی نمیتونم آروم بگیرم، گفتی من نمیتونم، من باید برم. عبادت یعنی یا فهمیدی وابسته ای، روت زیاد نیست بلکه عمیقا روت هم کم شده، فهمیدی وابسته ای، میری خودتو شارژ کنی، یا متوجه نیستی مثل من وابسته ای، رومون زیاده، چیکار میکنیم؟ میریم سر سجاده وای میسیم تا رومون کم بشه، دستور گوش میدیم تا رومون کم بشه. رومون کم بشه یعنی چی؟ بفهمیم وابسته ایم. این تا اینجا خب. این عبادت ربطش با اهل بیت چیه؟ شبهای قبل در عرض یه جمله ما گفتیم و رد شدیم از روایات، فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما جزئی از ذکر خداست. حسین حسین میگی این هم یک نوع عبادته، زیارت اولیاء خدا اونم عبادته، مثل زیارت خانه کعبه است، بلکه 70 برابر، بلکه اگر پیاده بری هر قدمش یک زیارت خانه کعبه. ارتباطش چگونه است؟ الهی دورتون بگردم. میدونی این زیارت چرا عظمتش از حج بالاتره؟ ها یه حرف خیلی عمیقه ها، فقط تو اربعین میشه اینو فهمید. عزیز من شما ممکنه، خیلی صریح و بیرو درواسی بگم دیگه با هم راحت صحبت کنیم، شما ممکنه به خدا تواضع کنی ولی دروغ بگی. ببخشید من که اوضاعم بدتر از شماست، ممکنه به خدا تواضع کنی ولی دروغ بگی، دلت متواضع نباشه. آقا ممکنه آدم نماز بخونه اما تکبرش نرفته باشه؟ بله بله، چون خدا بالاخره خیلی بزرگتره دیگه. حقیقتا این تواضعه تو رو به سجده نکشونده و در قلبت نیست ولی افتاده حالی میکنی. چرا؟ چون خدا زورش زیاده. پذیرفتی، اگه بتونی در بری در میری. تسلیم شدی، ایمان هنوز تو قلبت نیومده. میشه یعنی آدم همه عمرش نماز بخونه هنوز گوشه قلبش یه تکبری حتی نسبت به خدا داشته باشه؟ بله بله، این انسان یک موجود جلبیه، یک موجود پیچیده‌ایه. راحت راحت به خودش دروغ میگه، خودش به خودش دروغ میگه، میگم نه من وابستم به خدا. چشماش نگاه کن، دروغ میگه ها، اصلا معتقد نیست به این حرفا. 4 تا خدا رو هم میخواد زمین بزنه، حالا یه دونه خدا داریم. این زورش برسه خیلی پر روه. ابلیس نمونهش 6000 سال عبادت کرد، نامرد، با یه امتحان معلوم شد هیچی رو قبول نداره، جهنم خدا رو هم حاضر شد بره، کرنش نکرد. آقا دیگه این مثال آغاز حیات بشر دیگه، من که این مثال از تو پستو گیر نیاوردم برای شما بیارم که. 6 امام امیرالمؤمنین میفرماد 6000 سال عبادت کرد ولی تواضع تو جونش نرفت. نامرد ملعون. خدا فرمود به آدم سجده کن، نمیخوام. نمیخوام، درست حرف بزن، نه نمیخوام. میزندت خدا؟ بزنه. ای بابا تو چه پررویی، اصلا خود اون عبادت پرروش کرد. خدا میخواست بزندش، گفت پس جواب عبادتام چی میشه؟ لاغر تو دنیا جوابمو بده، میخوای قیامت منو ببری جهنم؟ عجب نامردی هستی تو، تو حاضر بری جهنم؟ اصلا دیگه فکر نمیکنه به بقیه. ابا واستکبر، تکبر کرد، سجده ها چیکارت کرد نامرد؟ این به شما میگه من زورم به خدا نرسید، قلبن که نپذیرفتم، که چون زورم نرسید با قرولند گفتم نه باشه باشه فعلا باشه. کفرم در اومد، آدمو بر من ترجیح داد. آقا این همه گفتی عبادت، بیا برو تواضع کن به پروردگار عالم، حالا میخواییم بریم تواضع کنیم سر سجاده وایستی، زیراب ما رو زدی که. بله مواظب باشه عبادت راستکی باشه، دروغکی نباشه، سجده حقیقی. اونی که نقشه میکشه علیه خدا، این خودشو مستقل میدونه دیگه بیچاره. بله آدم ممکنه علکی تواضع کنه. آقا ما از کجا بفهمیم تواضعمون به خدا؟ نماز که میخونیم الحمدلله، راستکی یا دروغکی؟ اصلی ترین آزمایشش اینه، اصلی ترین آزمایش این که ما تواضعمون به خدا حقیقیه یا نه، عمیقا باور کردیم به خدا وابسته ایم یا نه، اینه. به ولی خدا تواضع کنی. گفت به آدم سجده کن، گفت اینو نمیتونم، این نمیتونم، رجیم شد. یعنی چی؟ خدا بهش فرمود برو گم شد، رجیم پرتش کرد، برو گم شد، دیگه بهش رحم نکرد. یه کاری هم کرد عذاب جهنمشو برای خودش اضافه تر بکنه. تواضع به ولی خدا نشون میده که آقا تو قدرت دست خداست، آ خدا ما قبول کردیم. بعد یه دفعه قدرت خودش و خداوند متعال در اداره حیات تو بخشیشو میده به جانشینش، امام زمان، مولای این بندگانی که در این زمان بندگان منن، شب قدر شما باید رزق اینا رو امضا کنی، پروندهشون رو میدم دست شما. ببین چرا شب قدر روزی ما باید دست امام زمان امضا بشه؟ خلیفت الله دیگه، جانشین خدا در زمینه، کارا دست ایشونه. آی متوسلین به ابا عبدالله الحسین، شما که دیگه خبر دارید حضرت دلش برای شما بسوزه شفاعتتون بکنه، میفرماید مهدی من کار ایشون رو را بنداز. ابوالفضل بخواد شما رو شفاعت بکنه صدا میزنه یا مهدی کار ایشون رو را بنداز، اومده در خونه ما رو انداخته، کار دست ایشونه. شما نمیتونی امام زمان رو دور بزنی بری پیش خدا، استغفار هم میکنی نزد خدا، خدا میفرماید مولای این عبد من شما نظرت چیه، ببخشمش یا نه؟ تو زیارت جامعه میخونی ان بینی و بین الله ذنوبا قد اسقلت دهری لا یأتی علیها الا رضاکم. حالا من ترکیبی از چند زیارت نامه رو گفتم الان برات، لا یأتی علیها الا رضاکم، خدا نمیبخشه مگر اینکه شما راضی بشید. ما مولایی داریم، قدرت قبول دارید آقا قدرت مولاتون امام زمان و بالا سر خودتون یا نه؟ قبول دارید یا نه؟ ابلیس قدرت خدا رو بالا سر خودش قبول نکرد، وایساد شاخشونه کشید. بگم براتون تو صحرای کربلا قدرت ابا عبدالله الحسین بر خودشون رو باور نکردن، شمشیر کشیدن گفتن حسین میکشیم. آقا این کفر مطلق بود. حسین، حسین میدونی اگر این قطرات خون علی اصغرشو فقط رها کنه یه قطرش رو زمین بریزه نابودتون میکنه. حسین ولی الله الاعظم در زمان شما، حسین شمشیر کشیدی جلو حسین، حسین فقط به 3 سالش بگه که دخترم میبینی که بابات غریبه، دست کوچولو تو یه بار ببر بالا، همه اینا نابود میشن. تو رفتی جلو، حسین شمشیر کشیدی. والله امان از دل زینب که از بالای گودی قتل، از بالای تل زینبیه داره گودی قتلگاه رو نگاه میکنه. چه صحنه ای، حسین رو محاصره کردن. حسین، زینب میفهمه حسین تو گودی قتلگاه. امام باقر فرمود، خدا بهش فرمود حسین من قبل از اینکه بره گودی قتلگاه تنها شده بود، هل من ناصر صدا زد، خدا پیام فرستاد. امام باقر علیه السلام میفرمد حسین من میخوای نابودشون کنم، تو عزیز من هستی، یه وقت فکر نکن با شهادت عزیزتر میشی، شهید بشی دیگه از این عزیزتر پیش من نمیشی، میخوای رفتاری که با ابراهیم خلیل کردم با تو بکنم، همشون رو نابود بکنم. حسین من اختیار دست تو. بعد اگه امام حسین اختیار میکرد نابود شدن دشمنانو، کی اونجا باقی میموند؟ آقا نسبت به قدرت حسین، قدرت امام انکار که کردن، شمشیرم کشیدن. الهی فدای مظلومیت حسین، فقط با شمشیر از خودش دفاع کرد، قدرت‌های دیگرش رو رو نکرد. شما که دیگه اینا رو میدونی، علامت صداقت در تواضع به خدا، تواضعت به ولی خداست. لذا لازمه ما بریم در خانه ولی خدا با ادب وایسیم. دقت کنید، چون میری سر نماز با ادب وای میسی، تو سوره حجرات فرمود با ادب پیغمبر رو صدا بزنید، صداتون رو بیارید پایین، او پیغمبر شماست. فرمود کسی که صداشو میاره پایین، یه احترام میگذاره به پیغمبر، صداشو آروم میکنه، اینها جزو کسانی هستن که تقوای قلب دارن، عالی ترین نوع تقوا. یه ذره احترام باید برای ولی خدا قائل بشی. عبادت دو مدل میشه، عبادت هایی که مستقیم شما باهاش توش با خدا حرف میزنی، عبادت هایی که ادب نسبت به ولی خداست. آفرین بر شما ادب کردید، پیاده میخواید برید کربلا، این عبادته، عبادتی که هر قدمش یک حج. الله اکبر، الله اکبر. چند شب پیش من عرض کردم، تقاضا کردم از رسانه و آموزش پرورش، حج رو برای مردم توضیح بدید، حج رو برای همه نوجوانها توضیح بدید، عظمتشو. اینا اربعینی هن، اینا میخوام بیان اربعین، من میخوام تو اربعین بهشون روایت براشون روایت بخونم، بگم هر یه قدم بدی حج قبول شده است. بفهم آخه حج چیه، نریختن همجوری رو زمین، حج بفهم یعنی چی. ادب رعایت کردی نسبت به حسین من، کلام همینجا ناقص تمام، نمیخوام زیاد وقت تو بگیرم، میخوام ادب رعایت کنی نسبت به حسین. دیدی نوحه خان نوحه میخونه، همه جواب میدن، چرا جواب میدی؟ وایس ساکت نگاه کن، میگه نه جواب نوحه نباید زمین بیفته، باید جواب بدم. این خودش یه ادبه، سینه زنی خودش یه ادبه، پیاده روی خودش یه ادبه، اصل زیارت خودش یه ادبه. سوره حجرات رو بخون، وقت نیست برات، میخواستم از رو مفصل بخونم. عزیز من، حر رو یادته؟ امام حسین برگشت فرمود مادرت به عزاد بنشینه، چرا اینقدر غیر منطقی رفتار میکنی؟ دشمن دیگه اومده مقابل امام حسین رو محاصره کرده، امام حسین رو دستگیر کرده، محترمانه دستگیر کرده امام حسین رو با زن و بچه. محترمانه نیست ها، یعنی دستبند رو دست نزده، و الا اون همه بی احترامی. تا فرمود مادرت به عزاد بنشینه، هرچی میگفت هر جواب میداد. یه دفعه هر اومد جواب بده، گفت چه کنم، مادرت فاطمه است، من نام مادر شما رو بر زبان جاری نمی کنم. همین یه ذره ادب. به نظر من امام حسین یه دفعه یه نگاه با محبتی بهش کرد، عجب جوون مردی برای مادرم احترام قائل شد. یه روزی تو مدینه مادرم فاطمه هرچی بین در و دیوار زجه زد، کسی نیومد. هر تو کجا بودی؟ برگشت یه ذره احترام. یا ابا عبدالله، این بچه ها همه از بچگی احترام به مادرت فاطمه میگذاشته. ادب نسبت به ولی خدا میشه عبادت. حل آقا، بریم کربلا. چرا کربلا؟ همه روزه‌ها تو این راهه. همه روزه‌ها تو این راهه. کربلا علی اکبرشو اربن اربا کردن، ولی یه آقایی اومد بالای سرش، یه عمه بزرگواری بود بیاد سر حسین رو از روی صورت علی اکبر برداره. بالاخره ماجرا یک ساعته به پایان رسید. خیلی هولناک بود. نمیخوام مصیبت حضرت علی اکبر رو کوچیک بکنم. خیلی هولناک بود. علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو قلم قلم کردن. خیلی هولناک بود. اما ببخشید یا علی اکبر، من که این روزا رو تو کربلا نمیتونم بخونم، اینجا بذارید بگم. یا علی اکبر، خواهر کوچولوات رو اینقدر راه زدن، اینقدر تازیانه زدن. جوونا دیر رسیدید، خواهرتون رو وقتی اینجا تازیانه میزدن کجا بودید؟ میخوام یه بخشی از این قدم‌ها رو با غضب برداری. با غضب. دو تا روزه است خیلی آدم رو غضبناک میکنه. یکی روزه های خود حضرت زهرا سلام الله علیها که غضب رو در جان انسان جاری میکنه. دیدی رزمنده ها چی مینوشتن پشت سینه هاشون، پشت پیرهناشون، گاهی رو سینه هاشون، گاهی میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. یکی هم روزه های بچه های حسین، روزه های گوشواره. من دیگه نمیتونم جسارت کنم صریح بگم، روزه اون سیلی که به بچه های حسین زدن، من دیگه نمیتونم باور کنم. واقعا معجر از سر بچه های حسین برداشتن، چادر رو بودن. نه، من به این روزه ها نگاه نمی کنم. اونهایی که به پیراهن پاره حسین رحم نکردن، اونهایی که به پیراهن خونین حسین رحم نکردن، به چادر اهل بیت رحم میکنن. و الا چرا وقتی اهل بیت به کوفه رسیدن، اون زن وقتی نگاه کرد، وقتی زینب فرمود ما اهل بیت پیامبریم، چرا خودشو از پشت بام انداخت پایین، رفت در خانه ها رو زد، هی میگفت برای بچه های حسین پارچه بیارید، برای بچه های پیغمبر لباس بیارید خودشون رو بپوشونن. چرا؟ انشالله این غضبت انقدر بره بالا، امام زمان در خانه خدا گریه بکنه، صدا بزنه این بچه ها دیگه طاقت روزه ندارن، با شما هم نوا بشه. او که مضطر هست، او که دنبال دعا برای فرج بیشتر از ما هست، بیتابی ما رو هم ببینه. یه روایت براتون بخونم، یاد امام زمان وسط روزه خیلی مزه داره. یه نفر اومد پیشه تو رو خدا، هر کسی این روایت رو شنید مدیون میشه ها با این روایت، ولی من میخوام این روایت رو به گوش همه برسونم. بعضیا خیلی راحت میگن آقا برای سالهای بعد یه فکری بکنیم انشالله. من با تعجب بهش نگاه میکنم. خیلی میگن ها تو این راه ها، بله خب البته باید فکر کرد برای سالهای بعد، ولی سال بعد مگه بناس آقامون نیاد؟ پس ما برای چی الان تو بیابونا آواره ایم؟ پس ما چقدر بی عرضه ایم؟ تو قطعی گرفتی ما بی عرضه ایم؟ یعنی امسال هدر، این قدم ها، این عشق ها هدر. میدونم اگه آقا هم نیاد هدر نیستا، ولی نتیجه اصلیش اونه ها. چقدر راحت میگی، بگو اگر خدای نکرده آقامون امسال نیومد، اربعین سال بعد باید یه فکری یالان شد. آدم یه دفعه اضطراب میگیردش، چقدر منفی بافی. آقا سال بعد باید ما قطعا این کار، نه سال بعد اصلا، شاید سال بعد آقامون بیاد. چی داری میگی؟ پس مردم برای چی اومدن تو این گرما؟ امسال اولین سالیه که زائرا دارن این گرما رو حس میکنن. دو سال داشت میومد تو گرما که کرونا بود، اکثرا توفیق پیدا نکردیم. روایت براتون بگم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیگه با این روایت دست خالی برگردیم، رومون نمیشه سرمون رو بلند کنیم. یا صاحب الزمان. اومد خانومه پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا بچم گم شده، چه خاکی به سرم بریزم، جوونم گم شده، دعا کن. آقا فرمود پیدا میشه جوون انشالله، منم دعا میکنم، تو هم دعا کن. رفت یک ماه دیگه، نمیدونم یه چند وقت دیگه اومد، آقا من دارم هلاک میشم، دعا کن. آقا فرمود باشه، دعا میکنم. دفعه بعد اومد، آقا دیگه دارم نابود میشم. آقا فرمود فردا پسرت بیت برمیگرده. فردا پسرش برگشت. اصحاب نشسته بودن، گفتن آقا شما علم غیب داشتی؟ از علم غیب دنیا استفاده کردی گفتی فردا پسرش برمیگرده؟ فرمود نه، از اضطرار این. وقتی که دیگه به لب مرز برسه توان انسان برای تحمل یک بلا فرج میشه. من دیدم این سومین بار این مادر دیگه طاقت نداشت، فهمیدم خدا جوابشو میده. رفقا ما مثل این که هنوز طاقت داریم برای غیبت آقا امام زمان، طاقت داریم. چی طاقتمونو کم میکنه؟ نمیدونم چجوری میخوای قدم بزنی دیگه. این گویا این میدان چی طاقت رو کم میکنه عزیز دلم؟ اینجاست که آدم روزه میخونه، عین طالب و بدم المقتول به کربلا، ببرمت گودی قتلگاه. طاقتت کم میشه اونجا برای فرج. دید همه دوره کردن ابا عبدالله الحسین. زینب کبرا داشت تماشا میکرد، از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. دید یه جایی شمشیرها بالا میره پایین میاد، دید یه جایی نیزه ها بالا میره پایین میاد، دیگه صدایی از حسینش به گوش نمیرسه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.